ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش میشه و شما در روز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1396 خورشیدی شنونده اون هستید. کمتر از 24 ساعت از وقوع زلزله در مناطق غربی ایران گذشته در مرز ایران و عراق و گزارش‌های زیادی در ارتباط با این زلزله کماکان داره منتشر میشه. آخرین خبرهای مربوط به زلزله رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید بشنوید. در مصاحبه ها و تماس هایی با خبرنگاران در دو سوی مرز برای شما خواهیم گفت که در مناطق کردنشینی که زلزله در اونها رخ داده اوضاع چگونه است. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا دیگه چه گزارش هایی رو میتونیم بشنویم، میریم سراغ تازه ترین خبرها به همراه همکارم مهرداد میدان.
با سلام به شما شنونده گرامی، در ادامه عملیات امداد رسانی و نجات آسیب دیدگان زلزله یک شنبه شب، دقایقی پیش شبکه خبر جمهوری اسلامی از 407 کشته و بیش از 6700 زخمی خبر داد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، بسیاری از روستاها در مناطق زلزله زده ویران شدند و ارتش با ایجاد یک پل هوایی در منطقه زلزله زده مجروحان را در صورت لزوم به تهران منتقل می کند. سایت خبری تابناک خبر از بیخانمان شدن 70,000 نفر داده است. خبرگزاری ها خبر دادند که ظهر امروز دوشنبه زلزله نسبتاً شدیدی شهر قصر شیرین را دوباره لرزانده است. در حال حاضر آنچنان که ایرنا می نویسد، مناطق زلزله زده با کمبود دارو، سرم، تخت و تجهیزات روبرو هستند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش های غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و همچنین مناطقی در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمینشناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانیه اعلام کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران از جمله با انتقاد از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهوری فرانسه در مورد برنامه موشکی ایران گفت تاریخ دقیق سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران هنوز مشخص نیست، اما آقای مکرون احتمالاً پس از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران می آید. سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران و اینکه آیا این سفر ارتباط با پرونده نازنین زاغری دارد یا نه گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار داشته و در حال تنظیم و بررسی است. به گفته وی این سفر احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. آقای قاسمی همچنین اضافه کرد در تماس تلفنی اخیر وزرای خارجه ایران و بریتانیا راجع به مسئله خانم زاغری هم صحبت شده است. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خبری خود با تاکید بر موضع دولت در خصوص سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت دین زرتشت از ادیان رسمی جمهوری اسلامی است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را صادر کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این حکم با استناد به نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، صادر شده که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته است. به گفته آقای نوبخت، دولت به دنبال یک سلسله اقدامات اثر بخش در این زمینه می باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در پیامی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و فؤاد معصوم، همتای عراقیش، در پی زلزله شدید در ایران عراق تسلیت گفت. در این پیام که به نوشته تسنیم در پایگاه خبری کرملین منتشر شده، آقای پوتین تلفات سنگین انسانی و تخریب در غرب ایران را عمیقاً تسلیت گفته است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مرداد میردامادی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 8 شب میتونیم تو این برنامه با هم گوش کنیم. درد مشترک ایران و عراق، عزادار بلای طبیعی. تلفات در طرف ایرانی به 407 تن رسید.
بیشترین آسیب رو در این زلزله مناطق قصر شیرین و سرپل‌زها و شهرهای نزدیک اون اتفاق افتاده که بیشترین آسیب و جانی و مالی رو دیدن.
در بندیخان و سابع استان سلیمانیه 4 کشته و در شهرک علبزه هم 1 نفر کشته داده.
هم میتونن پتوی گرم و سالم و تمیز اهدا کنن، وسایل گرمایشی نفسوز، البته آب معدنی، چادر، کنسرو، خشکبار، لوازم بهداشتی، داروهای ضروری و همچنین شیر خشک و وسایل بهداشتی برای بچه ها.
خبرنگاران از دو سوی مرز در مصاحبه‌های جداگانه با رادیو فردا برایمان از آخرین خبرهای زلزله خواهند گفت. هماهنگ کننده نهادهای وابسته به سازمان ملل در ایران نسبت به وضعیت دریاچه زیبای ارومیه هشدار داد.
مدتی پیش در یک مصاحبه من 4 عامل رو از عوامل مؤثر در کاهش آب دریاچه ارومیه شناسایی کرده بودم که
با حضور کارشناسان مسئله خشکی آب دریاچه ارومیه را بررسی خواهیم کرد. در کنار گزارش‌های بیشتر از جمله سفر رئیس جمهور ترکیه به روسیه و همچنین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در برابر ونزوئلا، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، آخرین گزارش‌ها از کرمانشاه حاکی است که تعداد کشته شدگان حادثه زلزله یکشنبه شب به 407 تن رسیده. در این میان تعداد مصدومان هم به بیش از 6700 تن افزایش پیدا کرده. در این ارتباط شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر، اعلام کرد که عملیات آواربرداری و جستجو ادامه داره. سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، درباره تازه‌ترین خبرهای زلزله شب گذشته در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا داشته، ابتدا از شب گذشته خصوصا در شهر سنندج برای ما میگه.
طبق گزارش سازمان لرزه‌نگاری ایران، دیشب در بین ساعت 21 تا 22 که ثبت شده در منطقه عزیزعلی کرمانشاه زلزله به قدرت 7.3 ریشتر اتفاق افتاد که چندین زلزله دیگه هم به قدرت 4.6 ریشتر و 4.5 ریشتر باز اتفاق افتاد. در سنندج هم این زلزله اتفاق افتاد، حدود 4 تا 5 ریشتر بود که چند ثانیه‌ای که به طول انجامید زلزله، واقعا خونه ها به صورت کامل تکون خوردن، خسارت های مالی زیادی رو هم وارد کردن به مردم. مردم سر و سینه رو نگران کردن که در همون ساعت شب رو، ساعت صبح مردم رو در فضای باز سپری کردن شبشون رو.
آیا اطلاع دارید که در سایر شهرهای همجوار چگونه هست وضعیت؟ در جاهایی که بیشتر خسارت دیدن مثل سرپل ذهاب و اینها، اتفاق چگونه بوده یا اینکه وضعیت چگونه هست اکنون؟
بیشترین آسیب رو در این زلزله مناطق قصر شیرین و سرپل ذهاب و شهرهای نزدیک اون اتفاق افتاده که بیشترین آسیب و جانی و مالی رو دیدن، که تا اکنون بیش از 130 مورد پس لرزه در کرمانشاه ثبت شده بعد از زلزله بزرگی که دیشب اتفاق افتاد که بیش از 300 نفر متاسفانه کشته شدن از هموطنانمون، بالغ بر 5000 نفر مصدوم و زخمی شدن که متاسفانه این تعداد لحظه به لحظه در حال افزایش هستن، در حال آواربرداری هستن و متاسفانه بیش از 50% از مدارس تخریب شدن در این مناطق. تنها بیمارستانی که وجود داشته در سرپل ذهاب جز اولین ساختمان هایی بوده که تخریب شده در اونجا، که بسیاری از پرسنل بیمارستان و بیماران در زیر آوار گرفتار شدند. و مورد دیگه هم هست که متاسفانه بیشترین خسارت به منازل مسکونی مهر وارد شده و ساختمان هایی که دولتی بودند که از استحکام مناسب و کافی برخوردار نبودن که جلوگیری بکنه از این خسارتی که به جان و مال مردم وارد شده.
آیا از کمک رسانی‌ها مشخص هستش که چه چیزهایی لازمه، این که از مردم خواسته شده چه کمک هایی بکنند؟ اقلام ضروری چه چیزهایی بوده که اعلام شده؟
به مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه عنوان کردن که افرادی که علاقمند هستن به کمک به زلزله زده ها به فرمانداری ها و ادارات هلال احمر شهرستان ها مراجعه بکنن، که در این بین عنوان شده که کمبود گروه خونی اوی منفی دارن، از مردم خواستن که کمک بکنن، لوازم ضروری دیگه مثل پتو، آب، خوراکی، شیر خشک نوزادان و لوازم از این دست رو عنوان کردن که لازم هست که هرچه سریع تر دستشون برسه.
صدای سوما صفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان رو میشنیدیم در کردستان در مصاحبه‌ای با همکارم هانا کاویانی، و شنیدیم که درباره این زلزله در استان کردستان ایران به ویژه شهر سنندج برای ما گفت، اما در واقع آنجا که مرکز اصلی زلزله بوده شب گذشته در ایران استان کرمانشاه بوده، بیشترین اتفاق اونجا افتاد. نیشتمان اسدی خبرنگار ساکن کرمانشاه هم در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشته از آخرین تحولات در زمینه کمک رسانی و میزان خسارت برای ما خواهد گفت. او ابتدا به این سوال پاسخ داده که در زمان وقوع زلزله کجا بوده و واکنشش به این حادثه چه بوده. نیشتمان اسدی:
وقتی که زلزله اتفاق افتاد بنده همراه خانواده در منزل بودم و زلزله دوبار اتفاق افتاد، ولی بار اول زیاد واضح نبود و متاسفانه همین امر باعث شد که مردم جدی نگیرنش، و بار دوم اونقدر سریع و با شدت اتفاق افتاد که مردم شوکه شدن و اونطوری که لازم و باید بود نتونستن از خونه هاشون بیرون بیان، و این امر باعث افزایش تلفات آمار زلزله شده.
چقدر فاصله بود میان این دوتا زلزله؟
یه چند دقیقه ای، 10 دقیقه فاصله بود.
الان وضعیت چگونه هست در کرمانشاه، در مناطق اطراف کمک رسانی و اینها چگونه هست؟
متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست. کمک رسانی گفتن از شهرهای دور و بر قرار اکیپای هلال احمر به منطقه اعزام بشن، حتی گفتن از تهران هم قرار اعزام بشن، ولی و هنوز در راهن، ما چیزی ندیدیم، ولی اکیپای نزدیک منطقه اکیپای هلال احمر هستن در منطقه و سعی دارن که به مردم کمک کنن. در سرگزه ها چادر توضیح کردن بین مردم، هرچند گفتن که تا پایان امشب کلن چادر زنی تموم میشه. البته این هم بدهی هستش چون تعداد آوارگان زلزله خیلی زیاد هستش، فکر نکنم بشه بتونن همه مردم رو اسکان موقت بدن. به علت نبود دستگاه سنگین از جمله بیل مکانیکی نتونستن کلن اجساد از زیر آوار زلزله چون و مردم به صورت خودجور متاسفانه مشغولن، البته با دست مشغولن که اجساد رو بیرون بیارن. مردم کاملا وحشت زده هستن، حتی آب آشامیدنی هم ندارن. در این سرمایه شدید هلال احمر از مردم خواستن که تا میتونن پتوی گرم و سالم و تمیز اهدا کنن، وسایل گرمایشی نفت‌سوز، البته آب معدنی، چادر، کنسرو، خشکبار، لوازم بهداشتی، داروهای ضروری و همچنین شیر خشک و وسایل بهداشتی برای بچه‌ها بفرستن. و البته اشاره کنم به این که خیلی از شهرهای منطقه هم شهرهای کردنشین غرب ایران به صورت خودجور آماده شدن. بسیاری از مردم حتی با ماشین‌های خودشون وسایل تندرویی که تونستن جمع کردن و به سوی کرمانشاه در حرکت هستن.
مشکلی برای رفت آمد به سمت مناطق زلزله زده وجود نداره؟ آیا راه‌ها باز هست؟
چرا، مسلماً مشکل هست. البته از مردم خواهش کردن تا اونجایی که ممکنه به این مناطق هجوم نیارن، چون هجوم جمعیت باعث میشه که اکیپای هلال احمر به راحتی نتونن اون اقداماتی که لازم واسه مردم انجام بدن. و تا حدی هم بله دست و پاگیر هستش، ولی خب اعلام هم کردن که به رانندگان احتیاط لازم رو به خرج بدن، چون مرکز زلزله نگاری ایران گفته زمین لرزه‌هایی در این مقیاس بزرگ حتما پس لرزه هایی هم خواهد داشت و امکانش میره که تا 2 تا 3 ماه آینده در این منطقه ادامه داشته باشه. تا این لحظه‌ای که من دارم باهاتون صحبت میکنم 146 پس لرزه در کرمانشاه اتفاق افتاده.
شما به مسئله سرما اشاره کردید، هوا چطور هست الان در منطقه کرمانشاه؟
متاسفانه هوا تا نسبتا سرد هستش و البته گفتن که احتمال بارندگی نیست، حواسشناس اعلام کرده، ولی خب مسلما مردمی که بیرون از خونه هاشون هستن بدون وسایل گرمایشی هستن، با این وضعیت گرسنگی و تشنگی که دارن به سر میبرن، لحظه به لحظه به وضعیت شدید مریضیشون نزدیک میشن و هلال احمر هم خیلی نگران این وضعیت هستش. دارن سعی میکنن با سرعت تمام که بتونن این وضعیت رو کمتر و کمتر کنن که بتونن مردم اسکان موقت بدن.
مناطقی که بیشتر خسارت دیدن مناطقی خارج از مرکز استان هست. وضعیت سکونت افراد چگونه است و چه گونه خونه هایی زندگی میکنن در اونجا؟
ببینید، در سرپل زهاب متاسفانه در قصر شیرین همه خونه ها آسیب دیدن، ولی خونه هایی که آسیب دیدن با آپارتمان هایی که آسیب دیدن فرق میکنن. متاسفانه آپارتمان ها با وجود بوده سازه محترم کلن ریختن و هممونم تصویراشون رو دیدیم، ولی خب خونه هایی که شخصا ساخته شده مقاوم ترن نسبتا خیلی از خونه ها ترک برداشتن و بازم تونستن که خودشون تا حدی اسکان بدن در این وضعیت.
صدای نیشتمان اسعدی خبرنگار ساکن کرمانشاه رو میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی در ارتباط با آنچه که از شب گذشته رخ داد برای من گفت و وضعیت امروز کرمانشاه و نقاط زلزله زده در این بخش از کشور. اما زلزله‌ای که دیشب رخ داد تنها در ایران رخ نداد، بلکه در مناطق کردنشین کشور عراق هم برخی از شهرها با آسیب‌های روبرو شدند. در نقطه مرزی، در واقع مرکز اصلی زلزله، هم اونطور که توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا ثبت شده در نقشه‌ها اینگونه به نظر میرسه که مرکز اصلی زمین لرزه در خاک کشور عراق قرار داره، اون نقطه‌ای که بیشترین زلزله و با بیشترین شدت زلزله در اونجا رخ داده. و این زلزله قدرتمند در حالی که حالا در ایران 400 کشته بر جای گذاشت، بیش از 400 کشته، در اقلیم کردستان عراق 8 نفر تلفات جانی داشته. همکارم هانا کاویانی با رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل هم تماس گرفته و از او خواسته که از مشاهدات خودش در این زمینه برای ما بگه و همچنین واکنش‌های مقام‌های اقلیم به این زمین لرزه. توضیحات رسول محمود رو با هم می‌شنویم.
من ساعتی تقریبا 8:45 بود ما خونه نشسته بودیم، یهو رخ داد زلزله، زمین لرزید در حدود تقریبا 10 ثانیه، لامپای خونه کلا به حرکت در اومدن، زمین لرزید، همه ما قائم شدیم و که تموم شد ما هم فرار کردیم بیرون. تا نزدیک به نیم ساعت ما بیرون منتظر بودیم که الحمدلله در اربیل بار دوم مشاهده نشد، اما مرحله اول تقریبا در حدود چهارشری مشاهده شد.
در مناطق دیگر اقلیم کردستان عراق، سلیمانیه، حلبچه، در اونجاها چه خبر بوده؟ اوضاع کنونی چگونه است؟
کلا در طی این آماری که من از آقای فاضل ابراهیم مدیر بخش هواشناسی و زلزله نگاری اقلیم کردستان صحبت می‌کردم تقریبا 2 ساعت پیش، از ایشان من پرسیدم کلا در کردستان دیشب ساعت 8:45 اولین زلزله رخ داده به مقیاس ریشتری 4.5 و بعد از آن ساعت 9:18 زلزله دوم با مقیاس 7.3 ریشتری رخ داده که سنتر زلزله نگاری کردستان منطقه اصلی و شهر حلبزه در کردستان عراق مقیاس داده اند. تقریبا در اربیل بعد از این زلزله دوم 50 زخمی بر جای گذاشته، اکثرا زخمی هاشون در وقتی که فرار کردن از خانه از خونه هاشون گریختن به بیرون زخمی شدن، یا افتادن یا پله افتادن یا بام افتادن. اما در شهرهای دیگر کردستان خصوصا در شهر کلار 2 نفر جان باختن، در دربندیخان، در شهرک دربندیخان، ناحیه دربندیخان از تابع استان سلیمانیه 4 کشته بر جای گذاشته و در شهرک حلبزه هم 1 نفر کشته داده و تعداد زخمی ها هم به گفته آقای فاضل ابراهیم بالای 200 نفر اعلام شده است.
آقای محمود، صحبت خیلی زیاد هست درباره اینکه چطور میزان کشته شدگان آن سوی مرز در ایران به صدها نفر میرسه، در عراق کمتر هست. از لحاظ جمعیتی چگونه است؟ آیا خیلی پراکنده هست جمعیت در این منطقه شمال عراق؟
در شمال عراق مثلا جمعیتش تا این اندازه مثل کردستان ایران زیاد نیست و همچنین زلزله اصلی در کردستان عراق طبق نظرسنجی کارشناسان در منطقه کردستان عراق بیشتر رخ نداد، اکثرا در کردستان ایران رخ داد. من با دوستانم در داخل کردستان ایران صحبت کردم و خصوصا در قصر شیرین با دوستم صحبت کردم، در کرمانشان هم صحبت کردم. در قصر شیرین نزدیک به 250 نفر کشته دادم، در منطقه کرمانشان این هم بالای 100 نفر کشته دادم طبق آماری که من گرفتم. اما تا به حال چنین زلزله‌ای در کردستان عراق مشاهده نشده است.
از لحاظ زیرساخت‌ها چطور؟ آیا در زمینه آب، برق، تلفن و اینها مشکلی در کردستان عراق اتفاق افتاد پس از این زلزله؟
در منطقه در اربیل و شهرهای نزدیک به اربیل نه، چون چیزی مشاهده نشد، اما در کلار و در حلبجه و شهر در بندیخان هم تلفنات قطع شد و هم برق متاسفانه قطع شده بود و تقریبا تا ساعت 12 و 12 نیم شب تلفن نبود و همچنین برق هم نبود. و اما بعد از این ساعت 12 دوباره مثلا در خط اخت تلفنات باز شد و برق هم درست شد.
آیا اطلاعی دارید که مقام‌های ایران و اقلیم در ارتباط هستند درباره این زلزله، کمک رسانی، احتیاجاتی که در نقاط مرزی هست؟
بله، من امروز تو کنفرانس آقای نیچیروان بارزانی بودم که از ایشون سوال میکردن، درست همین مسئله رو از ایشون پرسیدیم که آیا کشور ترکیه یا کشور ایران به کردستان، به اقلیم کردستان عراق کمک رسانی خواهند کرد، ایشان کمک میکنن یا نه. ایشون هم گفتن که ما به اونا تماس گرفتیم و یه هیئت بلندپایه ترکیه امروز وارد کردستان شده اند و قرار یه هیئت ایرانی هم به کردستان بیایند و به زلزله‌زدگان کردستان عراق کمک رسانی کنند.
صحبت دیگری مطرح نکردن در این کنفرانس خبری؟
چرا مثلا ما پرسیدیم که آیا رابطه اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی یا ترکیه در حال حاضر بعد از خصوصا بعد از این زلزله که رخ داده چطوری هست؟ آیا دوباره صحبت ها شروع خواهد شد؟ آیا به دیگری دیگر خواهند رفت؟ ایشان گفتن ما با ترکیه در حال حاضر رابطه‌مون خوب هست، اونا هم اعلام کردن که و با هم میشینن. اما گفتم مثلا این بار با ایرانی ها مثلا صحبت کردیم که ما هم آمدیم با هم بنشینیم، اما در حال حاضر ایرانی ها تا به حال جواب مثبتی ندادن. همچنین در رابطه با باز کردن مرزهای خودشون مثلا مرز پرویزخان و مرز حاجی عمران اینو هم سوال کردیم که آیا چرا اینا باز نشدن. گفت ما تمام آمادگی داریم برای باز کردن این مرزها، اما در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران هیچ جواب مثبتی را به
کردستان نداده است. صدای رسول محمود رو میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، که در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی برامون گفتش که وضعیت در قسمت عراقی ماجرا چطور هست و اونجا چه اتفاقاتی افتاده. همونطور که شنیدیم تلفات در اقلیم کردستان عراق به شکل قابل توجهی نسبت به این طرف مرز یعنی در قسمت ایران کمتر هست. در کردستان عراق 8 نفر کشته شدند ولی در قسمت ایران تا اینجا گزارش حاکی است که بیش از 400 کشته داشته زلزله شب گذشته و اونطور که خبرها منتشر شده 407 آخرین و دقیق‌ترین آماری است که از کشته شدگان مخابره شده تا این لحظه. اما همکارم مراد ویسی که آشنایی کاملی با این منطقه داره، خودش اهل کرمانشاه هست و میدونه که در این مناطق وضعیت چگونه ای هست، در مصاحبه با همکار دیگرم آرش حسنیا در ادامه برامون از وضعیت این مناطق خواهد گفت که زلزله در اونجا رخ داده.
جایی که زلزله اومده توی استان کرمانشاه، شما از کرمانشاه به سمت جاده بین‌المللی به سمت بغداد 4 تا شهر بزرگ هست: اسلام‌آباد غرب، کرند غرب یا دالاهو، سرپرز و قصرین. هر 4 تا از اسلام‌آباد تا قصرین تو زلزله متاثر شدن. خبرایی که من همین الان گرفتم بیشترین آسیب رو توی سرپرز ذهاب داده. این منطقه بعد رو به شمال قصرشیرین و سرپرز ذهاب یک دشتی وجود داره به اسم دشت ذهاب که منطقه ازگله، سلاس باباجان اینا اونجاست که اونجا دیگه مرکز اصلی زلزله بوده و یک تخریب بالایی در اونجا شکل گرفته. در واقع این منطقه به لحاظ جغرافیایی چون خیلی هم منطقه دشت و منطقه کشاورزی هست، تعداد روستاهاش خیلی بالاست و همین احتمال آسیب و قربانی رو بیشتر میکنه و کمک رسانی هم بهش طبیعتاً سخت داره.
آقای ویسی، به نسبت تلفات جانی بالایی داشته این زلزله، آیا این برمیگرده به تمرکز جمعیتی در منطقه‌ای که زلزله آمده، یا اینکه کیفیت ساخت و سازهای منطقه، یا اینکه بزرگی منطقه‌ای که زلزله رو متاثر کرده دلیل اصلی این تعداد بالای قربانیان هست؟
من سالها پیش فرصت داشتم اونجا به خاطر طرح مطالعاتی خیلی از اون روستاها رو دیدم. هم تعداد روستاها زیاده و این آمار قربانیا رو میبره بالا، هم اونجا روستاها تا حد زیادی سنگ و سنگچینی توی بافت خونه ها خیلی بالاست. خونه ها به هر حال روستایی با اون حساسیت های خاص شهری ساخته نمیشه، اگرچه همین الان میگن در سرپرزاب هم خیلی از ساختمان های دولتی مثل بیمارستان و مسکن مهر هم فرو ریختن. به نظرم چیزی که خیلی آمار تلفات رو اونجا بالا برده هم تعداد زیاد روستاهاست، همینی که منطقه محرومی هست و مردم خیلی از امکاناتی برای ساخت و ساز هم برخوردار نبودن، هم شدت زلزله زیاد بوده.
آقای ویسی، خبرهای جست و گریخته که از اقلیم کردستان عراق شنیده میشه و منتشر شده که در واقع مربوط به قسمتی از نواحی میشه که از این زلزله متاثر شدن اما در خاک عراق هستن، تلفات جانی بسیار پایین هست. آیا شما اطلاعی دارید که این دلیلش چیست؟ آیا کیفیت ساخت و سازها بالاتره یا تمرکز جمعیتی در منطقه اون طرف مرز پایین‌تر هست و جمعیت کمتری در کنار مرز و در کنار ناحیه‌ای که زلزله آمده زندگی میکنن؟
من تا نیمه شب که تلویزیون های اونور مرز یعنی در داخل کردستان عراق رو پیگیری میکردم یه تعدادی مجروح بودن. شاید دلیلش این بوده که اول خبرها از مناطق شهریشون بوده، اگرچه شهرهای بزرگی در کنار لبه مرز اونها ندارن، ولی من خبرهای مناطق روستاییشون رو ندارم که ببینم آیا تعداد تلفات یا مجروح ها بیشتر شده یا نه. خیلی دقیق نمیتونم راجع به اون صحبت کنم، فقط میتونم بگم که شهرهای بزرگی اونجا در نزدیکی مرز وجود نداره، یعنی سلیمانی و اربیل و کرکوک و خانقین یک مقدار فاصله دارن. خانقین که به قصر شیرین سرپرزاب نزدیکتره، به همون میزانی که زلزله در قصر شیرین کمتر احساس شده، در خانقین هم که 20 کیلومتر اونورتره کمتر احساس شده. اونا نزدیکترین شهرشون به زلزله، شهر بزرگشون همین خانقین بوده. حلبچه در نزدیکای ازگله هست که من از اونجا هنوز خبری ندارم.
آقای ویسی، در پاسخ به یکی از پرسش‌ها اشاره کردید که ساختمان‌های دولتی از جمله بیمارستان شهر سرپل زهاب هم تخریب شده. آیا اطلاع بیشتری از میزان تخریب یا مشکلاتی که الان زلزله زده ها در اون منطقه دارند به اطلاع شما رسیده که برامون بگید؟
من همین الان سوال کردم، بیشترین آسیبی که وارد شده به سرپل زهاب هست که همونطور که عکس‌ها و تصاویر نشون میده، غیر از خود خونه‌ها، اماکن دولتی هم که قاعدتاً باید امن‌تر باشن، بعضی‌هاشون فرو ریختن، مثل بیمارستان که محل پناهگاه اصلی مردم آسیب دیده است، یا مسکن مهر که در طبقات زیادی هم احداث شده، کاملاً نشون میده که خیلی از طبقاتش دوچار آسیب جدی شده. چیزی که من سوال کردم، مردمی که به خاطر پس‌لرزا تو خیابونن و مشکل سرما دارن و شب دوم هم که داره میرسه و اونا مجبورن بیرون باشن، خیلی هاشون دارن آتیش درست میکنن. الان متاسفانه خب سرماش زیاد شده و این مشکل ساز شده.
صدای همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم. اما شما شنوندگان رادیو فردا و همچنین کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال میکنید هم میتونید کماکان مشاهدات خودتون رو در ارتباط با زلزله با ما در میون بذارید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، یا کامنت های شما رو من همینجا بخونم برای دیگر شنوندگان رادیو فردا. از جمله یکی از کاربران در تلگرام برای ما پیامی فرستاده و نوشته روستاهای اطراف سرپل زهاب احتیاج به کمک رسانی و امداد رسانی مردمی دارند چون نیروهای امدادی هنوز نتونستن به این روستاها برسن. و تعدادی از صداهای شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که در ارتباط با زلزله زنگ زدید و بر روی پیامگیر صدای خودتون رو ضبط کردید. این صدا رو با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
خواستم به عنوان یک ایرانی تسلیت عرض کنم به تمام این مصیبت زدگان زلزله که واقعا در دوران جنگ اینها مصیبت کشیدن و الان هم به این صورت در خیابان‌ها باید روزشون رو سپری کنن. از مردم چه توقعی میشه داشت؟ این دولت هست که باید به مردم رسیدگی کنه. این پولهای یا مفت که در راههای نامشروع به خطر میره باید برای مردم صرف بشه. یخه دولت رو بگیرید ای مردم ایران.
اول تسلیت میگم به کل ملت ایران، بعد دوم از این دولت جمهوری اسلامی میخوام که به جای اینکه برن این پولا رو برای کربلا، مسجدا، قبر اماما خرج کنن یا دزدی کنن، الان ملت ایران تو این سرما خوابیدن، برم کمکشون کنم. مگه پول مال این ملت نیست؟
نمیدونم چقدر ایرانی ها لبنان رو میشناسن. یه دهی از توی جنوب لبنان به نام حسبایا، این دهات رو پولای ملت ایران سید علی خامنه ای 4 بار، نه 1 بار، 4 بار اونجا رو ساختن. حالا ببینید سخاوتش در کردستان ایران چقدر خواهد بود. خجالت باید بکشه ای کسی که اسمشو میذاره رهبر. بچه کرد ایرانی لباس برای زمستون نداره، چادر برای زمستونش نداره، گرما نداره.
خبر جانگداز درگذشت هموطنانمون به خاطر زلزله شدید 7 ریشتر به بالا در کرمانشاه و اطراف اون بار دیگه مردم غم‌زده ما را واقعا غمگین کرد. تسلیت میگم به سهم خودم به خانواده های داغدار و انشالله که دولت به وظایف خودش همونطور که در اربعین جدی هست در این مورد هم جدی باشه، به داد هموطنان برسه، از امکاناتی که داره کشور و حقی که مردم دارن واقعا دولت با کمال قدرت استفاده بکنه. ولی مسئله دیگه اینه که هر بار اتفاق میفته، قهر طبیعت پیش میاد، فورا امامان جمعه اون رو نسبت میدن به بدحجابی. به عقیده من آنچه را که دروغ و مال مردم خوری و دزدی اگر قرار اثر بگذاره، این اثرش خیلی بیشتر هست تا بدحجابی.
به حول قوه الهیه جاهای مهم حساس همه از گزند زلزله اخیر محفوظ موندند، یعنی نه آسیبی الحمدلله به غزه، نه لبنان، نه یمن و امثالهم هیچ نرسیده. حال آقای حسن نصرالله من هم خوبه. البته کمی طرف های سرپل و ذهاب و کرمانشاه اینا آسیب دیدن، چون هم به خاطر بی‌حجابی زنها بوده که الحمدلله علمای دلسوز کشور ما بارها در این زمینه هشدار داده بودن. لذا از برادران عزیز بسیج و لباس شخصی ها تمنا می کنیم که فوراً وارد عمل شده و آتش به اختیار این ضعیفه های بی‌حجاب رو ارشاد فرمایند تا مملکت ما از گزند این زلزله و بیابی و سیل و اینها محفوظ بمونه.
هموطنان، کشور ما، وطن ما، سرزمین ما، ایران ما در زیر نعلین های این آخوندهای اشغالگر در همه چی رکورد زدیم ما، در همه چی. اکنون سلیمانیه عراق 6، سرپل ذهاب 386، بازی هنوز ادامه داره، رکورد ما از اینم بالاتر خواهد رفت. واقعا باید گفت احسنت به این رژیم جمهوری اسلامی که ما رو در دنیا سرافراز کرده. ای داد که بدبختی کردیم ما برای خودمون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
ممنونم از شما که زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اما در ادامه سرخط تازه ترین خبرها. شماره کشته شدگان زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 در مقیاس ریشتر که یک شنبه شب در نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد در قسمت ایران به 407 رسید. به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، امانوئل مکرون پس از سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران می‌آید. نمایندگان ویژه آمریکا و روسیه برای پایان دادن به بحران اوکراین روز دوشنبه با یکدیگر دیدار می‌کنند. سخنگوی دولت می‌گوید دین زرتشتی از ادیان رسمی کشور است و زرتشتیان از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. در یک حمله در ولایت فراه در افغانستان 8 مأمور پلیس کشته شدند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان امروز دوشنبه در شهر سوچی در کرانه دریای سیاه با هم دیدار و گفتگو کردند. و افراد گروه حکومت اسلامی داعش روز دوشنبه کنترل شهر ابو کمال، آخرین پایگاه خود در سوریه را دوباره در دست گرفتند. خشکیدن دریاچه ارومیه به عنوان بخشی از بحران آب کشور یکی از دلایل نگرانی مردم و کارشناسان محیط زیست در ایران است. این وضعیت با توجه به کاهش بارش و افزایش مصرف آب دریاچه در بخش کشاورزی به مراتب بدتر هم شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران با انتشار چند عکس نسبت به وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیه هشدار داد. گری لوئیس 22 آبان ماه در توییتر خود نوشت: به رغم تلاشایی که از سوی طرفهای مختلف در این مورد صورت گرفته، سطح آب دریاچه به سرعت در حال کاهش است. وی در ادامه نوشت: بدون تغییر اساسی در مدل توسعه و مدیریت بهتر تقاضا برای آب، مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. آقای لوئیس با تاکید بر اینکه تلاشا باید مضاعف شود، گفته است که سازمان ملل آماده همکاری در این زمینه است. وضعیت خشکی دریاچه ارومیه به عنوان بخشی از بحران آب کشور طی چند سال گذشته به شرایط حاد رسیده است. بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آبهای داخلی، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، در تشریح دلایل خشکی دریاچه ارومیه می‌گوید:
مدتی پیش در یک مصاحبه من 4 عامل رو از عوامل مؤثر در کاهش آب دریاچه ارومیه شناسایی کرده بودم که یکی در واقع تغییر اقلیم بود که خشکسالی بود، اصلاح نظام آبیاری بود، احداث جاده نیانگذر بود و 4 رامینم در واقع طرح‌های مربوط به منابع آب بودش که از جمله اونها میشه سدسازی رو عنوان کرد.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مهر ماه گذشته اظهار داشت کشور به ورشکستگی در بخش آب رسیده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی با بیان این موضوع تاکید کرد که سیاست‌های ویرانگر زیست محیطی در 4 دهه گذشته باعث بروز این وضعیت شده است. وی افزود: هر بلایی بر سر محیط زیست ایران آمده در 4 دهه گذشته بوده. گفته عیسی کلانتری: طی این سالها اگر هر دشمنی در این سرزمین حاکم میشد، این رفتار را با منابع طبیعی و محیط زیست کشور نمی کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین شهریور ماه گذشته در برنامه تیتر امشب تلویزیون جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت:
متاسفانه بیشترین خشکی کشور امسال در حوزه دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. یعنی بارندگی سال زراعی، سال آبی یا سال زراعی 95-96 که از اول مهر تا آخر شهریور است، تا این لحظه نسبت به سال گذشته 38% کاهش داشته. یعنی بارندگی حدود 327 میلیمتر رسیده به 210 میلیمتر و این خودش یعنی بارش در منطقه چیز در حدود 5 میلیارد متر مکعب کمتر شده که بخشی از اون به دریاچه میرسه. فلزا علی‌رغم این کاهش شدید بارندگی، به علت کارهایی که در 2 سال قبلترش انجام شده بود، دریاچه امروز حالش خوب نیست ولی وخیم هم نیست مثل 4 سال پیش.
بیش از 80% از مساحت کل دریاچه ارومیه طی 2 دهه گذشته کاهش یافته و به کمترین میزان سطح وسعت خود رسیده است. در بحرانی که گریبانگیر دریاچه ارومیه شده، مسئله سوء تدبیر و تصمیم گیری های اشتباه نیز بی تأثیر نبوده است. یکی از این سوء تدبیرها احداث جاده میانگذری بود که علی‌رغم هشدارهای بسیاری از کارشناسان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای اتصال ساحل شرقی دریاچه به غرب آن صورت گرفت. بیژن گلشاییان، کارشناس بین‌المللی آب ساکن لندن، در این زمینه گفته است:
مهمترین چیزی که اتفاق افتاده، یک عقل کلی پیدا شده این وسط، گفته که بیایم راه آذربایجان شرقی و غربی رو کوتاه کنیم، از وسط دریاچه بیایم یه جاده بسازیم. چرا من نمیدونم کجای دنیا چنین عقلی پیدا میشه. آمدن یه دونه کوهو که اسمش ایلانداغی بوده، یعنی کوه مار بوده، این کوهه منفجر کردن ریختن وسط دریاچه. ناچار عملا مقدار حجم آب دریاچه رو کم کردن، اومدن سطح دریاچه رو با مقداری سنگی که از کوه کندن ریختن تو دریاچه کم کردن، و در ضمن این حجم بسیار سنگی که ریختن دریاچه، کف دریاچه رو مقداری آورده بالا، بازم نتونستن این راه رو بسازن با عملا پول کردن و جاده سازی وسطش، اومدن قسمت وسطش هم پول زدن. این بزرگترین اشتباهی است که شده برای اینکه بیان چندین کیلومتر راه رو کوتاه کنن، در صورتی که میشد راه رو از دور دریاچه با ایجاد اتوبان برد راه رو بیشتر کرد از این غیر.
پیش از این یک مقام مسئول در برنامه احیای دریاچه ارومیه از اختلال در روند احیای این دریاچه به دلیل کاهش محسوس حجم بارش و ضرورت بازنگری در این برنامه خبر داد. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 16 شهریور این خبر را به نقل از مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوزه دریاچه ارومیه منتشر کرد. مرتضی موسوی گفت که برنامه احیای دریاچه ارومیه باید بر اساس شرایط و امکانات فعلی کشور و دولت بازنگری و سنجیده شود. آنطور که این مقام مسئول گفته بود، بر اساس برنامه احیای دریاچه ارومیه باید هر سال با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح‌های اصلاح کشت و شیوه‌های نوین آبیاری 8% در مصرف آب بخش کشاورزی حوزه آبریز دریاچه صرفه‌جویی شود. این صرفه‌جویی موجب می‌شود آب بیشتری از صدها روانی دریاچه ارومیه شود. این در حالی است که به گفته موسوی در سال جاری به دلیل کاهش حجم بارش ها میزان برداشت از سدها نیز برای آبیاری مزارع کشاورزی افزایش پیدا کرده است. این موضوع موجب شده برنامه کاهش 8% مصرف در بخش کشاورزی به خوبی اجرایی نشود، چرا که به گفته وی اگر آب مورد نیاز کشاورزان تأمین نشود، تنش های اجتماعی فراوانی در منطقه به وجود می آید. در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای نجات دریاچه ارومیه از خشکسالی انجام شده است. برخی از مؤسسات کشورهای خارجی از جمله آلمان نیز پروژه‌های مشترکی را با ایران برای احیای این دریاچه اجرا می‌کنند. دولت ژاپن هم تا کنون 2 میلیون دلار برای احیای دریاچه ارومیه به برنامه توسعه ملل متحد کمک کرده است. مسئولان آذربایجان غربی پیشتر اعلام کردند بر اساس نظرسنجی‌ها مهمترین خواسته مردم این استان نجات دریاچه ارومیه است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مناقشه سوریه از اصلی ترین محورهای مذاکرات رئیس جمهور ترکیه طی سفر به روسیه است و اعلام شده که توافق اخیر روسیه و آمریکا پیرامون سوریه در این دیدار بررسی خواهد شد. همزمان اسرائیل اعلام کرد بی توجه به این توافق به اقداماتی که لازم می‌داند در سوریه ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان دوشنبه برای پنجمین بار طی سال جاری میلادی با ولادیمیر پوتین دیدار میکند و مناقشه سوریه از اصلی ترین محورهای مذاکرات دو رئیس جمهور اعلام شده. روسیه، ترکیه و ایران ضامن آتش بس در سوریه و مبتکر مذاکرات آستانه هستند و 6 ماه پیش درباره ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند. اما وضعیت منطقه ادلب، مهمترین مقر مخالفان دولت اسد، از عوامل اختلاف بین مسکو و آنکارا است و دو کشور همچنین دیدگاه های متفاوت درباره همکاری با کردهای سوریه دارند. اخیراً ترکیه اعلام کرد با دعوت حزب اتحاد دموکراتیک به کنگره گفتگوی ملی سوریه که تازه ترین ابتکار دیپلماتیک مسکو است مخالفت کرده و به همین دلیل این کنگره به تعویق افتاده. از سوی دیگر دیدار اردوغان و پوتین در حال انجام می شود که ترکیه نتوانست آمریکا را متقاعد کند به همکاری با یگانهای مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک پایان دهد. الکساندر شومیرین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اختلاف های بازیکنان خارجی همچنان دلیل حل نشدن بحران سوریه است.
در مرحله جدید این بحران به دو راهی رسیده ایم که یک راه شدت درگیری هاست و درباره راه دوم یعنی راه صلح هنوز هیچ کس تصور مشخصی ندارد. پس از نابودی داعش این خطر وجود دارد که جنگ‌های نیابتی در سوریه شدت بیشتری یابد. برخلاف ادعای مسکو، ایران به قدرت اصلی در سوریه تبدیل شده، اما کشورهای منطقه این وضعیت را تحمل نخواهند کرد و این مسئله بر بی‌ثباتی خواهد افزود. ترکیه نیز از کنترل خارج شده و مصمم بودن آنکارا برای مبارزه با کردها بسیار خطرناک است. مطمئنم هدف تحرکات اخیر دیپلماتیک یافتن مکانیزم هایی است که مانع از سرگیری خشونت ها شود، اما این مکانیزم ها حتی نیم قدم به سوی حل نهایی این بحران نیست.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، طی سفر به سوچی در صدد است از همتای روسش جزئیات تازه ترین توافق روسیه و آمریکا پیرامون سوریه را بشنود. شنبه کاخ کرملین متن بیانیه را منتشر کرد که در آن روسیه و آمریکا بر ادامه هماهنگی ها برای عدم تصادم نخواسته و حمایت از مناطق کاهش تنش در سوریه تاکید میکنند. همچنین در این بیانیه به توافق اشاره شده که گویا به تازگی بین روسیه، آمریکا و اردن درباره عدم حضور نیروهای خارجی در جنوب غرب سوریه حاصل شده. و شنبه یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت روسیه قبول کرده به خروج نیروهای وابسته به ایران از این بخش سوریه کمک کند. اما کرملین دوشنبه اعلام کرد که نباید در توافق رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به دنبال مفاهیمی بود که وجود ندارد. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که توافق روسیه و آمریکا مشکلات سوریه را حل نمی کند.
این
یک بیانیه درباره نابودی داعش و حفظ تمامیت ارضی سوریه و ادامه پیشبرد روند سیاسی است و ما بارها این گفته ها را شنیده ایم، اما نشنیده ایم چه گام هایی برای بازگشت ثبات به سوریه در نظر گرفته شده. برعکس می‌بینیم که واشنگتن همچنان خواهان کنارگیری اسد است، در حالی که مسکو به شرکای خود در تهران و دمشق وفادار مانده و حتی زمینه‌هایی که مسکو و واشنگتن هم نظرند با اهداف اعلام شده تضاد دارد. مثلا دو کشور در پی آن هستند که حوزه‌های کنونی نیروهای درگیر در سوریه حفظ شود، اما کافی است به نقشه سوریه نگاه کوتاهی بیاندازیم تا متوجه شویم این گامی است به سوی تجزیه.
به گزارش روزنامه هارتس، توافق اخیر روسیه و آمریکا نقشه ای را به همراه دارد که تاکنون منتشر نشده و بر اساس آن نیروهای وابسته به ایران قرار است حدود 20 کیلومتر از مرز اسرائیل فاصله داشته باشد، اما در برخی نقاط این فاصله حدود 5 کیلومتر است. اسرائیل بیشتر خواستار آن شده بود که نظامیان ایران و همپیمانانش دست کم از 40 کیلومتری مرز با اسرائیل دور شوند. به گزارش هارتس، در حالی که هیچ زمان بندی برای خروج نیروهای وابسته به ایران در توافق روسیه و آمریکا تعیین نشده، این توافق مورد پذیرش اسرائیل نیست. یک شنبه وزیر همکاری های منطقه‌ای اسرائیل گفت بی‌توجه به این توافق، اسرائیل برای مقابله با حضور نیروهای وابسته به ایران در سوریه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از گزارش همکارم آنا رایسکایا میریم سراغ بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال ونزوئلا که در کشور هلند انجام شد و ایران موفق شد با نتیجه 1-0 ونزوئلا رو شکست بده. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست که برای ما خواهد گفت که در این بازی دقیقا چه اتفاق افتاد. آیه غریب، درود میفرستم به شما. بازی دقایقی پیش تموم شد، گزارش شما از این بازی و اتفاقاتی که افتاد چگونه است؟
بله، درود به شما و همه شنوندگان عزیز. چهروش با چند تا تغییر سرمربی ایران نسبت به بازی قبل هفته پیش مقابل پاناما تیم رو فرستاد امروز مقابل ونزوئلا در زمین. بازیکن‌های ایرانی تو این چند تا بازی اخیر تو فاز حمله خیلی بهتر از گذشته ظاهر شدن. خط دفاعی پیش از این خیلی خوب بود، تمرکز بود روش تو دفاع تیمی و خط دفاع. تو این یکی دو بازی اخیر کروش نشون داد که کار کرده رو حمله، خط حمله. دقیقه نیمه اول بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم دقیقه 57 علیرضا جانبخش از روی کار گروهی و ترکیب چند نفره سه نفره اولین گل ایران، اولین و آخرین گل ایران رو زد. کروش هم از دقیقه 60 به بعد چند تا تعویض داشت. ونزوئلا برای جبران گل خورده 20 دقیقه پایانی تاکتیک هجومی‌تری رو اتخاذ کردن. بازیکن‌های ایران میتونستن روی ضد حمله چند بار دروازه ونزوئلا رو باز کنن. سرعت تیمی هر دو تیم بالا بود و بازی یکیش به سود ایران به پایان رسید. آقای حسینی،
آقای غریب، چه تأثیری داره این مسابقات تدارکاتی در عملکرد فنی تیم ملی؟
بازی تدارکاتی آقای حسینی اونم قبل از یه تورنمنت مهمی مثل جام جهانی خیلی ارزش داره برای کادر فنی و همینطور برای بازیکن‌ها. کادر فنی میتونه شبیه سازی کنه اون تیمایی رو که انتخاب میکنه، باشون تدارکاتی بزنه، عیار مهرهای خودش مخصوصا یارای جدیدی رو که آورده بیشتر محک بزنه، بشناسه، تیم رو انتخاب کنه. برای بازیکن‌ها مهمترین خاصیتش اینه که هر چی بازیای تدارکاتی بیشتر انجام بدن اعتماد به نفسشون بالاتر میره و میتونن بهتر ظاهر بشن.
بسیار سپاسگزارم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از همکارم مرداد قاسمفر خواهیم شنید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
24 آبان ماه در تقویم رسمی ایران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده. به همین مناسبت گزارش‌های مرتبط با این حوزه معمولاً در رسانه‌های مختلف کشور بازتاب وسیع‌تری پیدا می‌کنه. با این حال آمارهای رسمی نشانگر اونه که وضعیت کتاب و کتابخونی و نشر در ایران نه تنها وضعیت نزاری داره، بلکه هر سال استانداردهای اون در موقعیتی پایین‌تر از سال قبل قرار می‌گیره. مثلا بر مبنای آمار خانه کتاب، تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور از سال 1385 تا به حال همواره با کاهش روبرو بوده. برای گفتگوی در این باره از فرج سرکویی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه این هفته. به دلیل کمبود وقت نیمی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز اجازه بدید از یک آماری شروع بکنیم در حوزه کتاب. بد نیست آماری که به طور رسمی هم در واقع اعلام شده و مبتنی بر اینه که در سال 1395 حدود 88,000 کتاب چاپ اولی در ایران بوده که 12% مربوط به کتب درسی، 14% حوزه کودک و 74% هم در گروه کتب عمومی قرار گرفته. با یک محاسبه سرانگشتی ببینیم که میزان چاپ کتاب، همین آماری هم که دولت اعلام میکنه و به صورت رسمی اعلام میشه، در 10 سال اخیر یک افت بسیار معناداری کرده و در واقع بازار کتاب در یک سراشیبی به سر میبره. مسئله کتاب در ایران واقعا چیست؟ مهمترین مسئله چیه؟
منم سلام میکنم به هم خود شما آقای قاسم و هم شنوندگانتون و هم خیلی ممنون که این فرصت رو اجازه به من دادین برای این مصاحبه. اما حتی همین آمار نشان دهنده این هستش که تیراژ کتاب در ایران بسیار افت کرده. اما چرا؟ چه شده که جامعه ایرانی از کتاب بیزار شده، دیگه کتاب نمیخونه؟ جامعه وقتی به کتاب روی میاره که پرسشی داره و میخواد جواب اون پرسش رو در کتاب‌ها پیدا کنه. وقتی شما پرسش رو از جامعه سلب می‌کنین، جامعه کتابخون پرسشی نداره که به خاطر اون کتاب بخونه. دوم اینکه جامعه کتابخون پرسشی داره، میخواد که اون پرسش رو در کتاب ببینه، در رمان ببینه. رمان وقتی افراد میخونن میخوان خودشون رو در اون متصور کنن، میخوان با قهرماناش همزاد پنداری کنن، میخوان با مسائلی که در رمان مطرح شده رابطه برقرار کنن، این همانی برقرار. اینطوری است که رمان به دل آدم میچسبه. مثلا گوشه‌ای از یک شخصیت رمان رو خودش میبینه، گوشه‌ای از حادثه رو حادثه میبینه که در زندگیش رخ داده. خب شما وقتی که ما سانسور رو میاریم در کار و رمان تبدیل میشود به یک سری آثار گلخانه‌ای که نویسندگانش هیچ تجربه زیسته ندارن. ببینین ما یک تکنیک داریم که در کارگاه‌ها درس میدن، تکنیک مؤلفه هنر نیست، فرم هست که مؤلفه هنر هست. فرم تعریفش میگیم تجربه زیسته به هنر برکشیده.
حالا وقتی این نسل‌های جدید رو از تجربه زیسته محروم کردن، در یک قفسی بزرگش کردن، این اصلا چه تجربه زیسته‌ای داره؟ با چه مسائلی درگیر شده؟ وقتی که مسائل زندگی مثل عشق، مثل زیبایی، مثل مبارزه، مثل ناامیدی، مثل کینه، منظورم اون احساسات بشری رو یا نمیذارن تجلی پیدا بکنه در آثار ادبی، در شعر، در ادبیات، نتیجهش این میشه که اون آثار از تجربه زیست توهیه و بعد پرسش‌های جامعه در اونها مطرح نمیشه.
اجازه بدید، شما اشاره کردید به کیفیت آثار، یعنی بحث شما کیفیت آثار است. اما در عین حال ما شاهد هستیم که همین الان آثاری هم منتشر میشه از نویسندگان جوانتر نسل امروز که شاید اسمشون کمتر هم در افواه شناخته شده باشه، اما آثار واقعا خوب و حتی گاهی میشه گفت آثار درخشانی هست. اما اینها هم مورد اقبال مردم واقع نمیشه، یا در واقع بازار کتاب ایران رو تکون نمیده.
حالا این توضیح رو بدم. ببینین، هیچ جامعه‌ای، شما این جوامع اروپایی رو نگاه کنین که کتاب در اونجا تیراژهای بسیار خوبی داره، حالا چه کتاب نسل جوان، چه کتاب کلاسیک، چه ادبیات، حالا فقط بحث ادبیات شعر و داستان هم نیست، مثلا کتاب‌های اجتماعی، کتاب‌های فلسفی، انواع کتاب‌های گوناگون، شما اینجا هم که نگاه می‌کنین، اگر شما ارتباط تولید کننده کتاب و مصرف کننده رو قطع بکنین، نه تنها در مورد کتاب، شما بیان یکی از پرمصرف‌ترین کالای دنیا رو در نظر بگیرید، اتومبیل، اگر شما ارتباط تولید کننده و مصرف کننده رو قطع کنید، اگر او اجازه آگهی در همه رسانه‌ها نداشته باشه، اگر نتونه بیاد محصولش رو معرفی بکنه، اگر مجلات، رسانه‌ها و برنامه‌هایی نباشن که اون محصول رو معرفی بکنن، مصرف کننده ارتباطش با تولید کننده قطع میشه. در زمینه کتاب اتفاقی که افتاده اینه، هر جایی که میشد ارتباطی بین نویسندگان مستقل، اعم از رمان و داستان یا کتاب‌های فلسفی اجتماعی غیره، با مصرف کننده بالقوه‌اش برقرار بشه، اون رو دولت در اختیار گرفته، چون فقط سانسور نیست که وزارت ارشاد اعمال می‌کنه. ادبیات یا شعر یا داستان یا کتاب‌های خوب در رسانه‌ها مطرح نمی‌شن. جلسات داستان خونی وجود نداره، جلسات شعر خونی، جلسات بحث و گفتگو، جلساتی که تو بری تو دبیرستان‌ها، تو دانشگاه‌ها، تو به هر حال تو بازار، تو هر جایی که ممکن است اثرت معرفی بکنی. ببین، کتاب هم بالاخره یک کالاست. لذا اگر هم به قول شما آثار خوبی خلق میشه که حتما هم در اینجور نمیشه که یک جامعه هیچ وقت هیچ اثر خوبی ازش خلق نشه یا همه استعدادها مرده باشند، بالاخره کسانی هستن که فکر میکنن، کسانی هستن که ممکنه آثارشون مخابی تجربه زیسته رو به فرم تبدیل کرده باشند، یا ممکنه به پرسش های جامعه رو در اون مطرح کرده باشند، یا به پرسش های کتابخانه پاسخ داده باشند. اما اون مصرف کننده از کجا بدونه که چنین چیزی وجود داره؟
آقای صاحبی، یک نکته رو شما مطرح کردین به عنوان معضل مسئله کتاب ما، اون هم این هست که جامعه کتابخان الان پرسشی نداره یا جلوی پرسش او گرفته شده. به هر حال پرسش های
ببین، شما وقتی یک رمان میآفرینی و در او عشق وجود نداره، عشق، نه عشق به تمثیل و کنایه و اینها، عشق اونطور که نویسنده میخواد توصیلش کنه، خب هیچ عاشقی این رمان رو نمیخونه که باش یگانه بشه. بذارید من یه مثال بزنم. در نسل من همه، یک شعری بود مال آقای مشیری، حفظ بودن، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، خیلی ها حفظ بود، اصلا این یک شعر به متعالی نیست، جز شعرهای با ارزش هم نیست، اما اینو همه حفظ بودن، چون این هر کسی که در جوانی عاشق میشد یه موقعی هم ناکام میشد، این ناکامی در این شعر منعکسه. شما اون همه ناکامان عشقی دنیا که تقریبا همه هست جوانها بودن، یک این شعر ارتباط و عاطفی برقرار می‌کردن. شما در رمان، در داستان، در حتی کتاب‌های فکری، وقتی کتاب، حالا ما یه سری کتاب‌های داریم ترجمه‌های از فیلسوف‌های غربی که مسائل غربی در اون منعکسه، مسائل ایران، پرسش‌ها در کتاب‌ها منعکس نیست، لحظات زندگی این نسل آدم‌ها در رمان‌ها منعکس نیست. اگر کسی بره منعکس بکنه، سانسور اونو قیچی میکنه.
پاسخ شما ما رو رسوند در نکته‌ای که بسیاری بر او اتفاق نظر دارن، بعضی هم اونو نمیپذیرن، مسئله تأثیر سانسور بر این وضعیت آشفته و کاهنده بازار کتاب ایران یا اساساً کتابخانی در ایران. مسئله سانسور رو عده‌ای زیادی معتقدن تأثیر مخربی داره، اما عده‌ای هم معتقدن که نویسندگان امروز راههایی رو پیدا کردن که بتونن با خود سانسوری آثارشون خلق بکنن، آثار مهمی هم خلق بکنن. چقدر شما معتقدید که میتونید از بغل سانسور عبور بکنید و آثار درخشان تولید بکنید؟
نه خیر، شما نمیتونید این کار بکنید. دهه 40 و 50 اگر ما آثار درخشان داریم، شاعران بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان بزرگ، کارگردانان تئاتر بزرگ، همه این در چه سینما چه تئاتر، اونجاست فقط یک سانسور داشتیم، علیه شاه و خانواده سنتی نباید چیزی باشه. اما زندگی که سانسور نمیشد، عشق که سانسور نمیشد، همخوابگی که سانسور نمیشد، عواطف بشری که سانسور نمیشد. لذا امکان خلق آثار بزرگ بود و در همه زمینه‌ها، یعنی رمان، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، گرافیک، آثار بزرگ داشتیم. درسته؟ بعد وقتی شما میان به یک جایی میرسین که سانسور فقط این نیست که بگه که شما اجازه نداری به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بکنی. این سانسور که فقط اینو نمیگه. این یک سانسوری است که سانسور اخلاقی هست، سانسور دینی هست، سانسور عاطفی هست، سانسور کلمات هست، سانسور واژه است. وقتی این سانسور به خصوص در نهادهای جوان‌تر و در نهادهای نسبتاً رسمی‌تر دانشگاه و چیزی حالا نهادینه شده. وقتی که نهادینه شده جزئیات وجود او شده. شما کتاب ترجمه رو نگاه کن دیگه. همه اینها جعلیه به خصوص در زمینه رمان و اینا. چون که اصلا تغییرش دادن، پایانش تغییر میدن، شخصیتاش تغییر میدن. رمان رو میران کن با ترجمه کرده اون دو تا قهرمان با هم میرن ازدواج میکنن برای اینکه این رابطه نامشروع نداشته باشن. ببینید این دیگه اون ادبیات جهان نیست که شما دارین میخونید. یا تو آب شما الان نگاه کنید رو شبیه 100 نمایش بر صحنه میره، همش هم نمایشنامه پرتمطراق اصدار، همش هم تغییر یافته. آخر بازی ساموئل بکت رو تاخیر داره، یارو آخر بازی میاد میگه راهی به سوی نور است. این اصلا این جمله ساموئل بکت، این اصلا راهی به سوی نور هست اون آخر نمایش آخر بازی بکتو. اینها در واقع چیکار دارن میکنن؟ اینا همه چیز رو اسلامیزه میکنن. یعنی چی؟ یعنی تمامی عواطف زیبای بشری، تمامی افکار زیبای بشری رو میارن به اندازه قد کوتاه کوتوله جمهوری اسلامی سر میبرن و بعد این خود سانسور، این سانسور رو اومدن در درون نویسنده و مترجم نهادینه کردن. مترجم مصاحبه کرده که بهترین من معروف ترین مترجم ما که منم خیلی شخصا هم دوستش دارم، رفیق منم بوده، میگه که چرا کتاب منو جلوش گرفتن؟ من خودم همه معیارا رو بهتر از اون بذارم ارشاد دادم و بهتر از اون رعایت میکنم.
نسخه کامل رو در وبسایت ما بشنوید و بخونید. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.